بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل در سیر معرفت الله یه جریان و یا یک فرایندی طی شد. این جریان و فرایند از این سوال شروع شد که چرا خداوند مطاع است. بر اساس این سوال ما رسیدیم به این جواب که چون او محبوب است، یعنی در واقع از اطاعت رسیدیم به حب. و بعد این پرسش مطرح شد که چرا او محبوب است و به این پاسخ رسیدیم که چون او جمال داره، جلال داره. یعنی در واقع ما از اطاعت رسیدیم به حب و از حب رسیدیم به جمال و جلال الهی، یا رسیدیم به همون ذوالجلال و الاکرام. در حقیقت جمال و جلال الهی منشأ حب ما به اوست و حب ما به او منشأ اطاعت ما از اوست. منتها در این فرایند معرفتی یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که ما از عشق انسان به خدا یک دفعه سر از عشق خدا به انسان درآوردیم. اون هم شدیدترین عشق ها، اون هم پاکترین عشق ها. عرض کردیم که حب خداوند به انسان حب شدید بالاترین حب هاست و بنابراین عشق است و عشق الهی به انسان پاکترین عشق و از عشق خدا به انسان رسیدیم به یک منطقی به نام منطق بدهکاری. منطق بدهکاری یکی از منطقهای زیبایی شناسانه در معارف الهی است و یکی از منطقهایی است که در ذره ذره عاشورا موج میزنه. یعنی ما اگر بخوایم عاشورا رو کالبد شکافی بکنیم، بر اساس این منطق بدهکاری میتونیم کالبد شکافی بکنیم. بر همین اساس ما در این جلسه امشب دو تا کار باید انجام بدیم. یک، منطق بدهکاری رو تبیین بکنیم، تشریح بکنیم. و البته این منطق بدهکاری رو هم بر اساس قرآن کریم و هم بر اساس متون معارف اهل بیت، از جمله متونی که و سخنرانی هایی که حضرت امام حسین علیه السلام در اختیار ما قرار دادند، این منطق رو کاملا واردش بشیم و بر اساس اون بیایم و این منطق رو در جای جای عاشورا نشون بدیم. ببینید، در نظام گفتاری و رفتاری انسان دو تا منطق وجود داره، یکی منطق بدهکاری و یکی منطق طلبکاری. منطق بدهکاری یه محور داره و اون این که تو برای من چه کار کردی، اما در منطق طلبکاری محور اینه که من برای تو چی کار کردم. بله؟ نه، حالا عرض میکنم. در منطقه بدهکاری محور این است که تو برای من چیکار کردی. در منطقه طلبکاری محور این است که من برای تو چیکار کردم. ببینید در منطقه بدهکاری بحث اینه که دائم بحث این است که تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. بله. اما در منطق طلبکاری همه بحث این است که من این کارو کردم، من این کارو کردم، من این کارو کردم، من این کارو کردم. خب وقتی محور این باشه که من این کارو کردم، من این کارو کردم، طلبکار میشم دیگه. طلبکار شما. اما در منطق بدهکاری همه بحث این است که تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی برای من، تو این کارو کردی برای من. خب اینجا در واقع پس من بدهکار تو هم. توجه میکنی؟ در منطق بدهکاری ما در مورد خداوند دائما خدا رو خطاب قرار میدیم که تو به ما وجود دادی، تو این عالم رو آفریدی، تو به ما جاودانگی دادی، تو این همه نعمت برای ما دادی، تو برای ما عالم برزخ رو فراهم کردی، تو برای ما عالم قیامت رو فراهم کردی. همش بحث توست. تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. خب اینجا اگر معرفت بر این اساس باشه، دقت بفرمایید، معرفت بر این اساس باشه، اینجا انسان احساس بدهکاری بهش دست میده. اما اگر که محور دائم این باشه که من این کارو کردم، من عبادتت رو انجام دادم، من اول وقت نماز خوندم، من هر ماه مبارک ختم قرآن کردم، من نمیدونم این خیرات رو انجام دادم، اینجا در واقع بر اساس این نوع تفکر اینجا من یه احساس طلبکاری در واقع بهم دست میده. و توجه بفرمایید، احساس طلبکاری یا احساس بدهکاری دو تا احساسیه که بسیار بسیار مهمه و دستاوردهای متضاد و متناقض اما به شدت عظیم و بزرگ داره. در احساس بدهکاری در واقع احساس این است که او عظمت داره و من در برابر او کوچیکم، خارم، ذلیلم، اما اوست که عزت داره، عظمت داره. اما در منطقه طلبکاری دائم انسان خودشو به رخ میکشه و خودشو در برابر او میگذاره. اینجا در واقع دوچار خود بزرگ بینی میشه، اونم در برابر خداوند. توجه میفرمایید. قرآن منطق بدهکاری رو تعلیم میده به انسان. چرا؟ چون دقت بفرمایید، با این منطقه که انسان احساس نیاز حقیقی به او پیدا میکنه و وقتی که احساس نیاز حقیقی به او پیدا شد، زمینه آماده میشه برای کسب مقامات والا. در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 3 میخونیم یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم متذکر نعمت‌های خدا بشید. دقت بفرمایید، این بسیار مهمه، یعنی اونا رو یادآوری کنید. توجه بکنید، نه برای همدیگه، نه در خلوت خود، خودمون با خودمون تأمل داشته باشیم، تأمل نفسانی، و دائما متذکر بشیم که خداوند چه نعمتهایی رو به ما داده. اصلا نعمتها رو یک به یک بشمارید، نعمتهایی که خداوند به ما داده. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم، آیا غیر از خدا و هم کس دیگه هست که اینا رو خلق کرده باشه و به شما رزق رسونده باشه؟ یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفکون. در سوره ابراهیم آیه 7 می‌فرماد لئن شکرتم لازیدنکم. دقت بفرماید، یعنی در این بده و بسون هیچ وقت ما از خداوند جلو نمی‌افتیم، اصلا بدهی در کار نیست، همش بسونه. در منطق طلبکاری، دقت بفرمایید، در منطق طلبکاری که انه یک بده و بسونی صورت گرفته، نماز خوندم پس چرا این طور، باید اون طور، دائما ختم قرآن میگیرم، روزه خونی میکنم، زیارت میرم، صبحای جمعه دعای ندبه میخونم، پس چرا این طور، باید اون طور. یعنی ببینید یه بده و بستون. اما در منطقه بدهکاری همش بستونه، همش بستونه. حتی اون نمازی که شما میخونید توفیق خداست. دقت بفرمایید، اون روز خونی هم که میگیریم توفیق خداست، چیزی که او داده، نه اینکه من داده باشم. اگر کاری کردید برای خودتون کردید. لئن شکرتم لازیدن نکن. در سوره لقمان آیه 12 میخونیم که و من یشکر فانما یشکر لنفسه. شکر خدا رو بکنید، در حقیقت برای خودتون دارید انجام میدید. دقت بفرمایید، همش بسونه. و اینجا ما دائما بدهکار احساس میکنیم خودمونو، ولی توجه بکنید این احساس رو داریم که هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت این بدهیمون رو نمیتونیم بدیم. فقط و فقط یه احساس بدهکاریه، یه احساس بدهکاری که این بدهی هیچ وقت داده نمیشه، نه اینکه کم داده میشه، هیچ چیش داده نمیشه. برای همین هم هست که منطق بدهکاری، حالا بعد میرسیم بهش، منطق بدهکاری میرسه به احساس شرمندگی، احساس شرمندگی در برابر خدا، و بر اساس این احساس شرمندگی انسان حاضر میشه که خودشو به آب و آتیش بزنه در رابطه با کسب رضای خدا. توجه میکنید؟ تو این جمله آخر شاید دیگه متوجه شده باشید رابطه منطقه بدهکاری با عاشورا. خیلی جالبه، نمازی که ما هر روز میخونیم، در این نماز ما هر روز درس منطقه بدهکاری میگیریم. نمیدونم تا حالا توجه کردید یا نه، اگر از سوره هم بپرسیم که صراط المستقیم چه راهیه، خب ما وقتی بپرسیم صراط المستقیم چه راهیه، خب تبیین‌های مختلفی ازش ارائه شده. بیایم یه بار این تبیین را از منظر سوره حمد ببینیم. دقت بفرمایید، حمد، سوره حمد یکی از سوره های زیبای شناختی قرآنه. حمد ما انشاءالله جلسه بعد بحثمون منطق حمده. منطق حمد یکی از زیرساخت‌های منطق بدهکاریست. حمد زیبایی شناسی قرآن و معارف اهل بیت. و اصلا ما یک سوره داریم برای حمد. در همین سوره حمد منطق بدهکاری به ما دست داده میشه. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم خودت هدایت کن. حالا راه مستقیم چیه؟ راه مستقیم راه برخورداری است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیه. صراط المستقیم صراطیه که دائما او میده شما میگیری. دقت فرمایید. اهدنا الصراط المستقیم. خب اگه یکی از ما بپرسه که این صراط مستقیم که شما میگید چه راهیه، میگه خود هم به ما میگه صراط الذین انعمت علیهم. صراط مستقیم یه راه بیشتر نیست، راهی است که دم به دم او میده ما دریافت میکنیم. غیر از اینه؟ ببینید ما فقط دریافت میکنیم، ما چیزی در برابر این دریافت ها نمیدیم و نمیتونیم بدیم. دقت بفرمایید، ما نمیتونیم چیزی بدیم، محال چیزی بتونیم بدیم. پس این همه دریافت دم به دم برای چیه؟ همطور عبث لغوه، بازیه؟ نه، حب عشق، عشق خدا به انسان، حب خدا به انسان. توجه میکنی؟ این منطقه بدهکاری رو ما در جای جای عاشورا میبینیم. در روز خود عاشورا سه مقطع رو من انتخاب کردم که این منطق بدهکاری خودشو خیلی خوب نشون داده. یکی در ابتدای کار صبح عاشورا، یکی در ظهر عاشورا بعد از نماز ظهر با اون کیفیتی که خونده شد و همه میدونید، و یکی در واقع آخر عاشورا که دیگه کار تموم شده بود و در واقع حضرت در همون قتلگاه به سر میبره. در دعای صبح، در صبح عاشورا حضرت یه دعایی دارند. در این دعا همش بحث اینه که تو چی کار کردی، چی کار داری میکنی، چی کار خواهی کرد. بحث این که من دارم چی کار میکنم و بناس چی کار بکنم اصلا نیست، همش اونه. اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا تو پناه منی در هر غم و اندوهی، در هر بلایی. و رجایی فی کل شدته، در هر سختی تو امید منی. و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتون، در هر امری که بر من واقع شده توی ثقه، توی پشتیبان. و انتلی فی کل امر نزل بی ثقتون و عدتون، توی پشتیبان، توی سلاح، توی کمک کننده، کمک کار. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد، چه غمهایی که چه تلخیهایی که اصلا قلب را آب میکنه. و من گرفتارش بودم و تبلو فیه الهیله، تو این امور اصلا راه چاره‌ای باقی نمونده خیلی وقتها. و یخذل فیه صدیق، دوستان کناره گرفتن، اینقدر سختی زیاده که دوستان کناره گرفتن. و یشمت فیه العدو، دشمنان لب به شماتت و سرزنش برآوردند. در همه این امور به این صورت انزل توهو بکر، من به پیشگاه تو اومدم. و شکاو توهو الیک، و شکایتم رو پیش تو آوردم. رغبتن منی الیک امن سواک، پیش تو اومدم، رغبت به تو پیدا کردم و از غیر تو به کل بریدم. فکشفته و فرجته، تو همه چیزا بر من باز کردی و گشایش انجام دادی. فانت ولی و کل نعمتم، پس تو ولی همه نعمت هایی هستی که به من دادی. و منتها کل رغبته، و منتهای همه رغبت ها و دوستی ها تو هستی. دقت بفرمایید، این دعای حضرت در صبح روز عاشورا همش بحث این است که انت، تو این کار کردی، تو این کار کردی. اونجایی هم که دقت بفرمایید، ببینید اینا همه درسه. این که من تو جلسات اول عرض کردم که عاشورا منبع معرفت و منبع معنویته، یکی از بزرگترین منابع معرفت و معنویت عاشوراست، یکیش همینه. ببینید داره به ما درس میده، حتی اونجایی هم که داره اشاره میکنه به سختی ها، اونم چه سختی هایی، سختی هایی که قلب آب میکنه، سختی هایی که دوستان تحمل نمیارن و کناره میگیرن. حتی وقتی به این سختی ها اشاره میکنه، بحثش این نیست که من دارم این سختی ها رو برای تو تحمل میکنم، بحث که اینا نیست، که بحث این است که تو این سختی ها تو داری برای من چی کار میکنی. توجه بکن. البته این سختی ها رو در جای دیگه حضرت یه تحلیل بسیار بسیار زیبای شناسانه ازش ارائه میده که حالا انقریب بهش میرسی. پس در دعای حضرت در صبح عاشورا ما منطق بدهکاری رو خیلی خوب میبینیم که حضرت با تمام وجودش چنین منطقی داره و در واقع چنین منطقی رو به ما درس میده. اما پس از ادای فریضه ظهر عاشورا، خب میدونید تا ظهر عاشورا چه گذشته، نماز چگونه برگزار شده، نماز به صورتی برگزار شده که تیرها از هر طرف دارن هجوم میارن، افرادی خودشونو سپر این تیرها کردن، حالا حضرت بعد از نماز یه سخنرانی داره، یه سخنرانی 3-4 جمله‌ای. اصل و ابدا صحبت این نیست که ای خدا ببین ما در چه وضعیتی نماز تو رو تعطیل نکردیم و برای تو نماز خوندیم. اصلا این حرفا نیست. حضرت خطاب میدن اصحاب رو یا کرام، ای بزرگوارا، یا کرام، هذه الجنه، این بهشتی است که خدا برای شما فراهم کرده. قد فتحت ابوابها، دراش باز شده. و تسلت انهارها، نهرهاش جاری شده، برای شما جاری شده. و عینت ثمارها، میواش رسیده، سبز و خرم. و هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این هم حضرت پیغمبر اکرم. اون هم و شهدا، و شهدا الذین قتلوا فی سبیل الله یتوقعون قدومکم، به پیشواز شما اومدن. و یتباشرون بکم، دارن بشارت میدن به شما. ببینید فهام و ان دین الله، پس حمایت کنید از دین خدا و دین نبیه. و ذبو ان حرم رسول، و حمایت کنید از حرم حضرت رسول. دقت بفرمایید، یعنی در واقع اگر شما یه نماز 10 دقیقه‌ای به این صورت خوندید، یک نعمت جاودانه بی نهایت به لحاظ کم و کیف و زمان خداوند نصیب کرده، اصلا قابل مقایسه اینا با هم نیست. ما کاری برای اون نکردیم. دقت بفرمایید، بده و بسونی در کار نیست، همش بسونه. ببینید همش بسونه. و بالاخره در آخرین مناجات حضرت امام حسین علیه السلام، که یه بار دیگه هم به یه مناسبت دیگه من فرازهای از این رو براتون عرض کردم، منتها از یه دیدگاه دیگه بهش نگاه کرده بودیم، الان داریم از منظر منطق بدهکاری بهش داریم نگاه میکنیم. خب شما دقت بفرمایید، آخرین مناجات حضرت امام حسین علیه السلام در چه وضعیتیه؟ خود حضرت در چه وضعیتیه؟ دیگه اصحابی براشون نمونده، خانواده در خانواده دیگه مردی براشون نمونده، همه اونم به چه صورتی خداوند رو مورد خطاب قرار میدن؟ اللهم متعال المکان، خدایا تو بلند مرتبه ای، عظیم الجبروت، تو پرشکوهی، تو شکوهمندی، شدید المحال، تو نفوذت شدیده، غنیان عن الخلائق، تو این که از همه چیز بی نیازی، عریض الکبریا، دستگاه کبریایی تو گسترده است، قادر علی ما تشاء، بر هر آنچه که بخواهی قادری، قریب و رحمه، رحمتهای تو همش نزدیکه، قریب و رحمه، صادق الوعد، اون چه که وعده میدی همش صادقه، سابق و نعمه، نعمتات همش شامله، گسترده است، حسن البلا، امتحانات، بلاها، سختیها هم زیباست. اصلا یکی از اسماء خداوند حسن البلا هست. شما در زیارت جوشن کبیر میخونید یا حسن البلا. اصلا دقت بفرمایید، کل نگرش ما رو به تمام زندگیمون عوض میکنه. چون ما زندگیمون دو بخش که بیشتر نیست، یه بخشش که راحتی، ما آسایش داریم، ما آسوده، ما خوشیم و خرمی، سالمی، یه بخششه. یه بخش دیگه هم ممکنه ناسالم باشیم، سختی داشته باشیم، غم و اندوهی دوچار ما شده باشه، مریضی گرفته باشیم، دوچار بلایی شده باشیم. یه بخش سوم که نداریم که، دو بخش. اون بخش اولش که خوش و خرمیم، اون بخش دومش هم در واقع منشأ عظیمترین و بزرگترین خوشی ها میتونه باشه الالعبد در جهان دیگه. بر این اساس حسن البلا، همه سختی ها زیباست، همه سختی ها نیکوست، همه سختی هات منشأ نعمت برا من، منشأ رحمت برا من. پس بنابراین دیگه چی میمونه؟ آیا این معنی داره که من تحمل کردم سختی هاتو؟ حتی سختی هایی هم که خداوند نصیب ما میکنه، مشکلاتی که پیدا میکنیم، نام همش در واقع بسونه، داریم از او دریافت میکنیم. منتها در واقع اینجا دریافت باطنه، یه جا دریافت ظاهره، یه جا دریافت باطنه، ولی مطلق دریافته. ما غیری دریافت چیزی نداریم، همش دریافت رحمته. اگر کسی معرفت به خدا داشته باشه و در صراط مستقیم باشه، صراط مستقیم صراط برخورداری است، صراط الذین انعمت علیهم. اصلا صراط مستقیم صراط برخورداری است. یعنی چه برخورداری؟ یعنی راهی که دائما ما دریافت داریم میکنیم، غیر از دریافت هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. منتها یا دریافت ظاهره یا دریافت باطنه. تو مسیر صراط المستقیم که همین مسیر زندگی ماست، چون صراط المستقیم همین مسیر زندگیه، این مسیر زندگی ما اگر غایتش خداوند باشه و بر اساس حکمت الهی باشه، این مسیر زندگی میشه صراط المستقیم. حالا این مسیر زندگی اگر شد صراط المستقیم، همش دریافته، همش رحمته، همش خوشی و خرمی و لذت و شادی و شادکامیه. منتها دریافت نعمت، لذت و شادکامی دو نوعه، یا ظاهره یا باطنی. تمام شده را این عالمی است که خدا برای ما فراهم کرده. خب حالا کی بده کاره، کی بستون کار؟ بله، حسن البلا قریب اذا دعیت، نزدیکی هرگاه که تو را بخوانند، محیطون به ما خلقت، محیط هستی، احاطه داری به آنچه که خلق کردی، قابل التوبه لمن تاب الیک، قادرون علی ما اردت تدرک ما طلبت، هرچی طلب بکنی ادراک بکنی، یعنی هرچی بخوای همون میشه. شکورون اوا شکرت، توجه بکنید در واقع هرگاه شکر تو به جا آورده بشه تو شکوری. اما توجه بکن شکر من کجا و شکر تو کجا؟ شکر من یه لحظه است، من یه لحظه در برابر تو شاکرم یا یه مقطع، ولی تو شکرت نسبت به من اصلا حد و مرزی نداره، بی انتها در کل برزخ و آخرت من شامل میشه. شکر من کجا، شکر تو کجا؟ ذکوران اوا ذکرت، هرگاه ذکر تو بشه تو هم ذاکری. اما ذکر من کجا و ذکر تو کجا؟ مگه کسی در برابر خدا میتونه بگه که، اگه یه خداشناسی درست داشته باشه، مگه کسی در برابر خدا میتونه بگه که من ذکر تو کردم پس باید اینطور، پس چرا اینطور؟ من ذکر تو کردم، یعنی منطقه بدهکاری و منطقه طلبکاری. ادعو که محتاجن، دقت بفرمایید این عبارات کجا داره بیان میشه و کی داره بیان میشه. آخرین مناجات حضرت امام حسین علیه السلامه که در قتلگاه داره بیان میفرماد ادعو که محتاجن، من محتاجتم، و ارغب الیک فقیرا، من فقیرتم محتاجتم. حضرت امام حسین علیه السلام قبل از عاشورا، قبل از واقعه عاشورا، منطقه بدهکاری رو بسیار بسیار عمیق در دعای عرفه درس داد، تدریس کرد. حالا من خواهم گفت که منطقه بدهکاری اساسش منطقه حمده و منطقه حمد زیر ساختش دو منطقه، منطقه زیبایی شناسی و منطقه عشق و ابتهاج. البته ما منطقه حمد رو انشاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد و منطقه زیبایی شناسی و ابتهاج رو در جلسه بعدتر. اما جالبه بدونید اس و اساس عاشورا سه منطقه: منطقه بدهکاری، منطقه زیبایی شناسی، منطقه ابتهاج. که منطقه زیبایی شناسی و منطقه ابتهاج زیرساخت منطقه حمد. جالبه حضرت امام حسین علیه السلام منطق بدهکاری رو در دعای عرفه پروروند، اونم با جزئیات، و منطق حمد را در دعای عشرات. یعنی در واقع فرهنگ عاشورا را، حکمت عاشورا را، حکمت نظری و عملی عاشورا رو قبلا پرورونده. در دعای عرفه دقت بفرمایید، گفتیم که منطق بدهکاری چه منطقی است؟ منطق بدهکاری منطقی است که دائما میگیم تو این کارو کردی، تو کردی، تو کردی، تو کردی، تو کردی، همش بحث توست. منطق بدهکاری در برابرش منطق طلبکاری، من کردم، من کردم، من کردم. حالا دقت بفرمایید، منطق بدهکاری را در دعای عرفه میخونیم یا مولا انت الذی من انت، توی که میبخشی، منت سر ما گذاشتی، انت الذی انعمت، توی که نعمت دادی، انت الذی احسنت، توی که احسان فرموندی، انت الذی اجملت، توی که زیبایی دادی، نیکی کردی، انت الذی افضلت، توی که فضیلت دادی، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت، توی که توفیق دادی. دقت بفرمایید، انت الذی وفقت. ما بعضی وقتا میگیم که خب ما نمازمون اول وقت خوندیم، رفتیم زیارت، خب اینا همه توفیقاته، اینا چیزی نیست که شما انجام داده باشی، این توفیق او داده، شما اینجا بسون کاری چیزی ندادی، که اینجا شما دریافت کردی، نماز اول وقت دریافت کردی، نه اینکه شما بدی. احسانی کردی، کمکی کردی، روزه‌ای گرفتی، روزه‌ای خوندی، روزه‌ای رفتی، شما دریافت کردی چیزی که انجام ندادی، که این همش دریافتی. انت الذی وفقت، انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت، تو بی نیاز کردی، انت الذی اغنیت، تو توان دادی. غنا با غین بی نیازی، غنا با قاف توان، اونیه توان، سرمایه. انت الذی آویت، تو پناه دادی، انت الذی کفیت، انت الذی هدیت. توجه بکن، من ایمان آوردم، من به تو ایمان آوردم، من برای تو نماز میخونم، حضرت میفرمایند همش کار اونه، اونه که هدایت کرده، اونه که ایمان داده، اونه که نماز اول وقت داده، اونه که ختم قرآن داده. انت الذی اصمت. بعض وقتا به خودمون میبالیم که گناه نکردیم، اینجا ما میتونستیم دروغ بگیم و نفت آیدمون بشه، دروغ نگفتیم. حالا در واقع مبادا یه دفعه در برابر خدای نکرده خداوند بخوایم اینا به رخ بکشیم، نه، حضرت فرمود اینم دریافته توست از او، انت الذی اصمت، توی که من از خطا باز داشتی، انت الذی سترت، غفرت، عقلت، مکنت، اعززت. ببین همش تو. بله، نخواه اون یه بحث فلسفی است که ما الان نمیخوایم واردش بشیم، مثلا از مجرای بحث خارج میشیم. حالا اتفاقا این نکته که شما اشاره کردید تو فراز بعد از این قسمت حضرت خیلی زیبا بیان کردن. ببینید منطق بدهکاری را، منطق بدهکاری همش اینه که تو کردی تو کردی تو کردی تو کردی. و البته باز من یه جمله بگم، درسته من از روی اختیار معصیت نکردم، از روی اختیار نماز خوندم، اما موضوع اینه که این اختیار هم عطیه توست، این اختیار هم دریافته، این اختیار که مال شما نیست، این اختیار هم تفویضیه، این اختیار هم اعطاییه. تفویض به معنای لغویش، نه به معنای خاص کلامیش که قبولش نداریم. افاضه شده، اختیار هم از توست. حالا پس منطق بدهکاری، تو این کارو کردی تو این کارو کردی تو این کارو کردی، اما حالا من در برابر تو چی؟ ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی فاغفر فاغفر حالی، همه اونا رو بر من ببخش. و حالا نوبت به من میرسه، من انا الذی اسأت، این منم که بد کردم، انا الذی اخطأت، انا الذی هممت، این منم که در گناه اصرار ورزیدم، انا الذی جهلت، این منم که نادونی کردم، انا الذی غفلت، انا الذی سهوت، این منم که دچار سهو و نسیان شدم، انا الذی تمت، این من بودم که به خود تکیه کردم، انا الذی تعمدت، این منم که عمدن مرتکب گناه شدم، انا الذی وعدت، این منم که وعده دادم، و انا الذی اخلفت، این منم که خلف وعده کردم، انا الذی نکرد، این منم که پیمان شکستم. و در واقع ادامه داره. حالا دقت بفرمایید، شاهکار حضرت در دعای عرفه اینجاست که خب تا الان بحث این بود که تو این کار رو کردی این کار رو کردی این کار رو کردی و همش دریافت و من همش گرفتم گرفتم گرفتم، اما در برابرش چی کار کردم؟ خب میبینید گناه، خطا، تکیه بر خود. اما حالا حضرت دقت بفرماید، در مرحله سوم، مرحله سوم منطق بدهکاری، پس دقت بفرماید، منطق بدهکاری در دعای عرفه سه مرحله داره. مرحله اول تو این کارو کردی تو این کارو کردی تو این کارو کردی. مرحله دوم حالا من چی؟ خب من در عوضش گناه کردم، خطا کردم، ناشکری کردم، ناسپاسی کردم، این مرحله دوم. اما مرحله سوم حضرت میپردازن به اون کارایی که به عنوان کارای مثبت انجام دادن. منتها حالا خوب دقت بفرمایید بیان چطوری بیان شده. اینجا حضرت میفرماند که در واقع من عبادت تو رو کردم، من تو رو تنزیه کردم، من از تو خوف و خشیت داشتم، من مشاق تو هم. منتها اتفاقی که تو مرحله سوم رخ میده اینه که درسته ما این کارا رو کردیم، نماز اول وقت خوندیم، ختم قرآن کردیم، دستورات تو را اطاعت کردیم، اما در برابر تو اینها صفره. توجه بکنید، حالا دقت بفرمایید. منتها باز دقت بفرمایید، در ابتدای کار حضرت میاد و از ستم شروع میکنه، بعد اون بیانات رو دارن. میفرمان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین. درسته ما استغفار کردیم، ولی استغفار در برابر کی؟ در برابر اونیست که تویی که غیر تو نیست. لا اله الا انت سبحانك، هیچ حد و نقصی نداری، عظیمی، بزرگی. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین. درسته من توحید ورزیدم، به توحید اعتقاد آوردم، معرفتم توحیدیه، عملم توحیدیه. توجه بفرمایید، انی کنت من الموحدین. موحد کسی است که هم فکر و معرفتش توحیدی است و هم عمل و زندگی کردنش توحیدی است، هم چگونه نگریستنش توحیدی است، هم چگونه زیستنش توحیدیه. انی کنت من الموحدین، اما این توحید ورزی من در برابر کی و چه؟ در برابر لا اله الا انت سبحانك. مگه میشه این توحید ورزی من رو من خودم، مگه میشه این توحید ورزی ما در برابر تو یه چیزی حساب بکنم؟ دقت بکنید، یه چیزی حساب بکنم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الخائفین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الواجلین، من الوجلین، یعنی در واقع در برابر تو خجالت و در واقع یک نوع ترس توأم با خجالت. لا اله انت سبحانك انی کنت من الراجین، امید به تو دارم. ولی نه اینکه این امید به تو داشتن که من دارم بخوام یه چیزی بدونم در برابر اون عظمت و کبریایی لا حد و بی نقص و بی حد تو. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الراغبین. درسته من رغبت به تو دارم، مشتاق تو هم، راغب تو هم، اما نه این که بخوام این رغبت را یه چیزی در برابر تو بدونم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المحللین. من لا اله الا الله گوی تو هم، تحلیل تو میگویم، اما این لا اله الا الله گویی چیزی نیست در برابر تو، نمیتونه یه چیزی باشه در برابر تو با اون همه عظمت. توجه میکنید؟ اله همه ادعیه ما قبلا هم تو بحثامون، تو به خصوص ادوار اون سه دوره قبلی که بحث زیبایی شناسی داشتیم اگه یادتون باشه، عرض کردم همه ادعیه ما مدارش اسماء الحسنا است. قرآن محورش اسماء الحسنا است. حالا اسماء الحسنا اصلا نفس اسم الهی دلالت میکنه بر منطق بدهکاری. چرا؟ دقت بفرمایید. برای اینکه اسما همشون دلالت میکنن بر افعالی، هر اسمی منشأ بی نهایت فعل، هر اسم از اسماء الحسنا، و این بی نهایت فعل که از هر اسمی نشأت میگیره در واقع متوجه ماست، کاریست که برا ما صورت گرفته. مگه یکی از اسماء خداوند خالق نیست؟ همه افعالی که از اسم خالق نشأت میگیره کاریست که برا ما صورت گرفته و ما دریافت کردیم. مگه غیر از اینه؟ فعل از او، دریافت از ما. نفس خود دریافت هم نتیجه فعل اعطاست. مگه شما نمیگید دریافت کردم؟ خود این دریافت نتیجه نفس فعل اعطاست که ناشی شده است از اسم معطی، ناشی شده است از اسم رازق یا رزاق، رزقه. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که اسماءه تعبیر و افعاله تفهیم. اسماء خداوند تعبیری هستند از او یا تعبیره، اما افعال به ما تفهیم میکنند که این اسما یعنی چه و چیه. اسم رحمان رو شما میخوای بدونی، خب رحمان یه تعبیره، اما توجه بفرما این اسم رحمان منشأ بی نهایت فعله که در سوره الرحمن افعال نشأت گرفته از اسم رحمان رو بیان کرده. آخر سوره هم بفرماد تبارک اسم ربک. اسم رحمان اسم پربرکتیست، برکت داره، برکتاش همه دریافته دیگه، دریافتی های ماست، نشأت میگیره در واقع برکات او که از این اسم ریزش داره. اسماء او ریزش داره، هر اسمی بی نهایت ریزش داره، بی نهایت نور داره، بی نهایت پرتو افکنی داره. توجه میکنید؟ پس همش در واقع افاضه از اوست، دریافت از ما. یعنی در واقع منطق زیربنایی علم الاسماء منطق بدهکاریست. اصلا توجه بفرمایید فلسفه دعا تقویت منطق بدهکاریست. راز دعا اینه که این منطق در ما تقویت بشه. منتها متاسفانه در فرهنگ دینی ما، در این فرهنگی که خودمون برای خودمون درست کردیم، اساس دعا شده منطق طلبکاری، یعنی درست زد شده. حالا دقت بفرمایید، ببینید، مقایسه بکنید بین دعا در دین را با دعا در فرهنگ دینی را. دعا در دین 5 مرحله داره. این 5 مرحله را در عموم دعاهای ائمه اطهار علیهم السلام شما میتونید ببینید غالبا دعاها از صفات او شروع میشه. این مرحله اول، تو چنینی، تو چنینی، تو چنینی. در مرحله دوم کارها، کارهایی که از این صفات نشأت میگیره، کارهایی که تو کردی، نعمتهایی که تو دادی. مرحله سوم، حالا در برابر کارهای تو من چی کار کردم؟ یک به یک شمرده میشه ناسپاسی ها، کمکاری ها، گناهان، خطایا، غفلت ها. در مرحله چهارم شرمندگی. در مرحله پنجم نیازها و طلبها بیان میشه، اونم با این نیت و با این عبارت که تو به عظمت خودت نگاه کن. به عمل ما نگاه نکن، به کرامت خودت نگاه بکن. دقت بفرماید، اعتراف به این مسئله که این عظمت و کرامت توست که اجازه به ما میده که پررویی کنیم و پررو باشیم، گستاخی بکنیم. این دعا در دین، یعنی بر اساس منطق، منطق بدهکاری. اما دعا در فرهنگ دین به چه صورت در اومده؟ یه مرحله بیشتر نداره، هر چهار مرحلهش حذف شده، یه مرحله بیشتر نداره، همینطور بده 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 بده، این شده دیگه. این مشکل من رفع کن، اون مشکل من رفع کن. پس چرا رفع نشده؟ اون که نماز نمیخونه اونطور، اما من که نماز میخونم، اول وقتم میخونم، وضعیتم اینه. ببینید، یه بدهکار تمام عیار در برابر خدا. ببینید، همونطور که عرض کردم، منطق بدهکاری احساس شرمندگی میاره. حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه همین احساس شرمندگی را که ناشیست از منطق بدهکاری خیلی زیبا به تصویر کشیدند. باز در فراز از دعای عرفه میخونیم، عرض کردم تمام دعای عرفه در واقع درس منطق بدهکاری است و تمام دعای عشرات درس منطق حمد. در فراز از دعای عرفه میخونیم الهی امرتنی فعصیتو کرد، تو فرمان دادی امر کردی، من نافرمانی کردم. و نهیتنی فرتکبتو نهیک، تو نهی کردی اما من مرتکب نهی تو شدم. فأصبحت لا ذا براءة لی، بدون بهانه شدم، دیگه هیچ بهانه‌ای ندارم که به اون بهانه بیام عذرخواهی بکنم پیش تو. فأصبحت لا ذا براءة لی فأعتذر، بهانه‌ای ندارم، همه پل‌ها رو خراب کردم، پل‌های پشت سرم رو. ولا دا قوتن فانتصرو، پشتوانه‌ای ندارن که به اون پشتوانه در واقع متمسک بشم و یاری بجویم. فبأی شیئن استقبلک، دقت بفرمایید، من با چه چیزی رو بیارم به تو؟ استقبلک، رو بیارم به تو. فبأی شیئن، با کدوم شی؟ یا مولای، ابسمعی، با گوشم، ام به بصری، با چشمام، ام به لسانی، با زبانم، ام به یدی، ام به رجلی، با اینا بیام؟ الیس کلها نعمک اندی؟ آیا اینا همین هم نیست که خودت به من دادی؟ و تازه به کله ها عصی تو کرد، اینایی هم که تو دادی من با همش خطا کردم، گناه کردم. یا مولای فلک الحجه، دلیل بر تو تمامه، تو حجت داری بر من، دستم خالیه. یعنی منطقه بدهکاری رو، من دستم خالیه. حضرت نمیگه که من نماز اول وقت خوندم، همه روزات رو گرفتم، واجبات رو انجام دادم، مستحبات رو هم انجام دادم، همه اینا رو انجام داده حضرت، مستحباتش هم ترک نشده، ولی میگه اینجا یک معادله برقرار نیست، یک نامعادله است. این نامعادله یه طرفش نامحدوده، یه طرفش یه کار در عرض 5 دقیقه، یه کار در عرض 10 دقیقه، یه کار در عرض 1 ماه روزای ماه مبارک. اما اون طرف معادله چی؟ اون طرف معادله بی نهایته. هر چیز محدودی نسبتش با بی نهایت صفر دیگه، دستم خالیه، صفر دیگه، صفر شد، دستم خالیه. ببینید منطق بدهکاری در واقع احساس شرمندگی میاره. خب اما احساس شرمندگی خودش منشأ 3 تا احساسه. یک، احساس جبران کردن. شما وقتی شرمنده میشی در برابر یک کسی که یک کاری کرده، شما الان ببین مثلا تو همین زندگی روزمره ما، یه فرد انسانی یه کار بزرگی برای ما کرده، خب همطور ما کلافه، همطور میخوایم یک کاری براش بکنیم، همطور دنبال این هستیم که چطوری جبران بکنیم. اما غافل از این که وقتی شما تلاش میکنی و به خیال خودت جبران کردی، در برابر این چیزی که به خیال تو جبران است، اون یه کار عظیم دیگه انجام میده. باز شما دنبال جبران. حالا البته این مسئله در مورد انسان ها نسبت به هم دیگه تسلسل نداره، اما در مورد خداوند یه تسلسل، همینطور متسلسل تا بی نهایت ادامه داره، با مرگ هم تموم نمیشه. شما تو برزخ هم شکرشو بکنی زیاد میکنه نعمت را، در بهشت شکرشو میکنی نعمت رو زیاد میکنه. وقت اینجاست که ما همینطور میخوایم جبران بکنیم. احساس دوم کسب رضایت او، دنبال این هستیم که اونو از خودمون راضی کنیم. و بالاخره این احساس که من هر کاری انجام بدم منو قانع نمی کنه. دقت بفرمایید، منو قانع نمی کنه. نتیجهش این میشه که در برابر او حاضر بشیم خودمونو به آب و آتش بزنیم. وقت اینجاست که عاشورا بر اساس این حکمت، بر اساس این منطق خلق میشه و قابل خلق شدن هست. توجه بکن، الان ما میتونیم یه ذره یه ذره یه ذره یه ذره و باز هم یه ذره، یه نیمچه فهمی پیدا بکنیم که چطور حضرت در واقعه حضرت علی اصغر فرمود که هانون علیه، آسونه بر من. همون موقع، تو همون لحظه، هانون علیه ما نزل بی. این که واقع شد همین هم برا من آسونه. انه به عین الله، چون تو داری میبینی، در برابر چشم توست. یعنی حضرت حتی این رو هم کم میدونه در برابر او. یعنی منطق منطق بدهکاریه. عرض کردم حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه مصائب، وقتی که اون رو از کنار گودال قتلگاه عبورش میدن و حضرت چشمشون میفتد به اون صحنه، میفرمان الهی تقبل هذا القلیل، در یه تعبیر دیگه الهی تقبل هذا القربان، این کم از ما بپذیر. چرا کم میاد در نزد حضرت؟ چرا هیچی به نظر میاد در نزد حضرت؟ منطق حضرت همون منطق دعای عرفه است. سبحانك لا اله الا انت، منطق نه، در برابر این مگه میشه چیزی به حساب بیاد و مگه میشه چیزی را به حساب آورد؟ عاشورا یه نقطه شروع داره، یه نقطه پایان داره. نقطه شروعش در مدینه اون هنگامی است که حضرت اومد بر سر قبر جدش حضرت پیغمبر اکرم و در واقع بعد از اون می‌خواست مدینه رو ترک بکنه. اون موقعی که فرماندار مدینه حضرت رو دعوت کرده بود در کاخ فرمان رواییش و از حضرت خواست که بیعت بکنه و حضرت به شدت بیعت رو رد کرد، بنای ترک مدینه رو داشت، منتها قبلش اومد سر قبر حضرت پیغمبر اکرم، اونجا فرمود که اللهم ان هادا قبر نبی یک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ای خدا این قبر پیغمبر توست، و انا ابن بنت نبی یک و من پسر دختر پیغمبر تو هستم، و قد حضرنی من الامر، امری بر من واقع شده. ما قد علمت که تو میدونی، اللهم اینی احب المعروف و انکر المنکر، من معروف تو رو دوست دارم و منکر تو رو زشت میدونم، و اسألو که یا ذل جلال و الاکرام به حق القبر و من فیه الا اخترت لی ما هو لک رزن و لرسول کرزا. توجه کنید، میگه خدایا جز این من نمیخوام، ای ذل جلال و الاکرام، من جز این نمیخوام که راهی رو جلوی پای من بگذاری که فقط رضای تو باشه. ببینید این در واقع نقطه استارت عاشورا بود. اما یه نقطه پایانی هم داره عاشورا. البته نقطه پایانی عاشورا برای خود حضرت امام حسین علیه السلام، نه برای حضرت سجاد یا حضرت زینب علیهم السلام. در نقطه پایانی عرض کردم، فرازهای از دعای حضرت رو خوندم، شکورون اذا شکرت و ذکورون اذا ذکرت، ادعو که محتاجن و ارغب و الیک فقیرا و افزع و الیک. این قسمتشو اون قسمت نخوندم. و افزع و الیک خائفاً پیش تو گریه میکنم، فزع میکنم، و ابکا مکروباً میگریم در حالی که بلا زده. حالا دقت بفرمایید، منطق بدهکاری رو ببینید. و استعینو بک ضعیفا، من کاری دیگه دست دستم بر نمیاد. واقعا عجیبه، کار دیگه از دستم بر نمیاد. و از دعینو بکن ضعیفا، اتوکل علیک کافیا، تو جبران کن، من امیدم به توه. دقت بفرمایید، نمیگه من خاندانم رو دادم، این همه سختی کشیدم، طفل نوزادم رو به اون شکل در راه تو دادم. میفرماد و استعین و بکن ضعیفا، من از تو کمک میخوام در حالی که من ضعیفم، یه کاری از دست من بر نمیاد. اتوکل علیک کافیا، خودت کفایت کن. توجه میکنید، این در واقع منطق بدهکاریست که در جای جای عاشورا موج میزنه و خودشا نشون میده. این منطق هر جایی باشه، این منطق را هر کس داشته باشه، اون کس عاشورایی میشه. توجه میکنید، اون کس عاشورایی میشه. حالا بعد عرض خواهد کرد که منطق بدهکاری اساسش منطق حمده. انشاءالله جلسه آینده ما میخوایم منطق حمد رو بیان بکنیم که سه تا منبع مهم داریم برای تبیین منطق حمد، یکی قرآن، یکی نهج البلاغه و یکی دعای حشرات. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله همینه، اصلا اساس همینه، یعنی به محض اینکه این قطره اشک میخواد بیاد هنوز این گوشه چشم پیدا نشده، نیازا مریضا اینا رو همه رو اینا رو بخواید. ببینید البته دقت بفرمایید، ببینید نه اینکه ما نخواهیم، نه اهم شده که بخواهیم، منتها نوع بخواهیم فرق میکنه، توجه میکنید؟ اون وقت شما دقت بفرمایید من چقدر با این عکس العمل مواجه هستم در بیرون، که ما که داریم نماز میخونیم، ما که نمیدونم اینطور اینطور پس اینطور اونا چی، نمیدونم اون چقدر خوششه من چقدر نمیدونم، اصلا طرف توجه نداره که در واقع همش خوشیه، راه راه خدا باشه همش خوشیه، همش ناخوشی هم خوشیه، منتها ناخوشی خوشی باطنشه، توجه میکنید؟ و اون خوشی در برابر این ناخوشی اصلا ابدا قابل مقایسه نیست، چیزیست نسبت به بی نهایت، ارزنیست نسبت به بی نهایت که میشه صفر. منتها اگر کسی معرفتشو داشته باشه اون وقت در همون سختی ها در واقع بیشتر شاکر میشه خدا را. البته اینا تمرین میخواد، اینا حالا گفتنش آسونه، گفتنش آسونه، مرتب از خدا بخوایم که خدایا امتحانای سخت سخت از ما نکن، ما نمیدونیم حالا، ما الان توی وضعیتی به سر میبریم که حالا شاید مشکلات عجیب غریب بعضی ها رو نداشته باشیم، حالا میشستیم دور همین حرفا رو میزنیم، خدای نکرده اگه در یه وضعیتی قرار بگیریم، ما نمیدونیم عکس العملمون چیه، چون اینا که داریم میگیم دانسته هامونه داریم میگیم، آیا واقعا معرفت قلبی ما این شده یا نه، معرفت روحی ما این شده یا نه، یعنی این معرفت منطق بدهکاری باید عجین بشه با جان ما. البته برای عجین شدنش هم راهکار ارائه دادن، راهکارش تأمل نفسانی است، یعنی ما دائما باید هر موقعیتی که ما گیر میاریم که تنهاییم کاری نداریم، تأمل داشته باشیم نعمتایی که خدا داده، چه چیزایی خدا بر ما فراهم کرده، اینا اگه متذکر بشه دائما، این تذکر باعث میشه که این منطق عجین بشه با نفسمون، عجین بشه با جانمون، اون وقت خدای نکرده در اون وضعیت ها انسان قرار میگیره، میتونه در واقع پیروز از اون امتحان خارج بشه و همون سختی ها رو هم منشأ توفیق بکنه برای خودش. توجه میکنید؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.